خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکاتی که در این فصل 16 خیلی خوب من اون جلسه هم تاکید کردم، تفکر زاست. ما بیش از این که گاهی اطلاعات بخوایم، قدرت تفکر میخوایم. و اینکه ما بفهمیم این پدیده در چه زمانی است، با چه زمانی اومده است، با چه زمانی همزمان است. این که مثال زدن که مولا صدرا با دکارت همزمان نیستن از نظر تفکر، هرچند از نظر تقویمی همزمانن، این یکی از موضوعات خوب تفکر است. چون وقتی که چند تا پدیده همزمان نباشن، همه نمی فهمن. اگه یادتون باشه در همین صفحه 320 سطر چهارم حرف خیلی خوبی زدن: تجربه تاریخ 100 ساله یه اخیر نیز گواه است که جهان متجدد معاب علم جدید را آسان‌تر از سیاست و ادب و فلسفه اخذ کرده. خب وقتی اینجا بحث شد که چرا نمیتونه تجدد معاب، یعنی مثل ما قشنگ ما فیزیک میفهمیم، شیمی میفهمیم، اما نمیتونیم نسبت اینا رو با تفکر تاریخیش و رابطه‌ای که ما باید از این علم در نسبت خودمون، ادبی که باید رعایت کنیم، اینا رو نمیتونیم یکیش کنیم. اینجاست که بحث اینه که اینا در تاریخ ما همزمان نبودن. یعنی ما علم و فرهنگ و ادب و تکنیک رو در یه تاریخ نداریم. چون بحث شده است، من فقط میخوام تأکید کنم خیلی مسئله خوبیه که مثالای دیگه تو فرهنگ خودمون داریم. ترسم بزنم از بحث خارج بشیم، ولی من همیشه مثال درس خارج رو خیلی روش میمونم. درس خارجی که ما داریم با سابقه 1000 ساله، یه سه عجیبی شما میبینید که تو این درس خارج چندین چیز کنار هم میاد و واقعا مجتهد میپرورونه. خیلی عجیبه که مجتهد پروروندن با سواد پروروندن نیست، یه نبوغیست. و چند تا چیز که دست به هم بده یه آدم اینجوری پروریده میشه. شما 1000 سال هم بشین به کسی درس بده تو این بستر که حوزه تدوین شده است، مثلا از نجف تا حالا، هیچ وقت نمیتونین این کارو بکنید. اما یه مرتبه شما ببینید اینا چطوری دست به دست هم داد که شما حاصل این مجموعه درس ها مجتهد پروریست. لازمه این حرف من اینه که من یه تعریفی از مجتهدای نا بکنم که بحثش یه خود سنگین میشه، من مجبورم فقط یه مثال بزنم. ولی روی این مسئله خیلی بمونید که خب ما همزمانی و همتاریخی پدیده ها برامون خیلی مهم است. و حالا این که من میگم این قدرت فکر میاره، خب اگه ما زمان این پدیده رو هنوز فراهم نکرده، خب درس میخونیم با سوادم میشیم و نمیتونیم ازش در تاریخ خودمون استفاده کنیم. اینجا بود که در آخرین قسمتش شماره 3، یعنی در صفحه 320 اومدن بحث مهاجرت نخبگان را به میان آوردن. به نظر من در شماره 4 و 5 که در واقع این فصل تموم میشه، میخوان این تعقل به ما برگردونن که ببین مثلا این پدیده مهاجرت نخبگان را شما اینا چطوری میخواین تحلیل کنید. تا آخر این شماره 4 و 5 میخوان یه نمونه‌ای که پدیده تاریخی است و در زمان خودش خود به خود به وجود میاد، بکشید خودتونا، نمتونید مهاجرت خبرگان را متوقف کنی، با سیاست و این نام نمیشه، چون پدیده تاریخی است. و بعد نکات خیلی ظریفی وسط بحث دارن که لاقل من نظرم از تمام این فصل ما را به یک کلمه رسون که لاقل فکر کنید که این پدیده تاریخی است. حالا نمیخوادم درمانش اینا روش ملاقات بفهم پدیده تاریخ است که اینقدر شلوغ نکنی، اینقدر هی طراحی و اعتراض و شلوغ و نمیدونم برنامه و اینا که مسئله ده حل نمیکنه. لااقل خوب فکر کن. حالا با حوصله میریم جلو، چون شما هی تکه به تکه بس که میریم جلو دوباره سوالتون پیش میاد خب پس چه کار کنیم؟ این پس چه کار کنیم نمیذاره که فکر کنی. ما لااقل فکر کنیم ببینیم آقا این مسئله رو چطوری باید ببینیمش. خب شما بفرمایید آقا.
4. مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها امر ظاهرا ساده‌ای. این مهاجرت همیشه در همه جا بوده است. هر وقت در هر جا دارالعلمی برپا بوده، دانشمندان و دانایان به آنجا می‌رفتند، اما تا زمان جدید از یک کمتر رنگ سیاسی و فرهنگی می گرفته و حکومت‌ها به فکر جلب مهاجران یا جلوگیری از مهاجرت می افتادند. مهاجرت نخبگان از اوایل قرن بیستم آغاز شده و پس از جنگ دوم جهانی به صورت یک مسئله در روابط میان جهان توسعه یافته یا جهان توسعه نیافته و در حال توسعه در آمده است. در این مسئله از جهات گوناگون می توان نظر کرد. از یک وجه نظر اهل دانش در طلب علم به هر جا بروند رفتنشان ستوده و ستودنی است و اگر ترجیح می‌دهند در جایی بمانند که شرایط تحقیق و پژوهش فراهم‌تر است، در حقیقت علم را ترجیح دادند. از جهت دیگر دانشمندان و درس‌خواندگانی که از جهان فقیر توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته می‌روند، ثروت انسانی گران و گرانبهایی هستند که با هزینه بین نصف هنگفت در کشور فقیر خود پرورش یافته و رایگان در خدمت پیشرفت کشورهای ثروتمند قرار می‌گیرند. به وجه نظر اول که نگاه می‌کنیم، مهاجرت دانشمندان را امری موجه و حتی اخلاقی می‌یابیم، اما در وجه نظر دوم نوعی بی‌تعادلی و حتی بی‌عدالتی و ظلم به چشم می‌خورند. مسائل و قضایایی که وجوه و جلوه‌ها و معانی متضاد دارند غالباً درست طرح نشده‌اند. در مسئله مهاجرت نخبگان مشکل اخلاقی این است که کشور فقیر چرا باید برای کشورهای ثروتمند نیروی انسانی تربیت کند و اگر این ظلم است باید برای آن چاره ای اندیشید، اما کیست که این مشکل را چاره کند؟ البته اگر چاره ای باشد این دولت و حکومت است که باید چاره ساز باشد، ولی آیا این درد دشواری را با تدبیر و به مدد سیاست علاج و چاره می توان کرد؟ گفتیم که در دوره جدید کار سامان دادن علم و فرهنگ و آموزش و بهداشت و درمان و شغل و کسب و کار و حتی نظارت بر هنرها به تدریج به سیاست سپرده شد. فرار مغزها و مهاجرت نخبگان را هم در زمره یکی از مسائل سیاست علم قرار دادند و ظاهراً حکومتها باید برای آن چاره‌ای بیندیشند. اما تجربه 50 سال اخیر حاکی از آن است که هیچ دولت و کشوری از عهده حل این مسئله بر نیامده است.
چرا؟ بفرما.
اگر فرار مغزها یک مسئله سیاسی نباشد، نباید توقع داشت سیاست از عهده حلش برآید. مسئله سیاسی را باید بتوان با تصمیم سیاسی حل کرد، اما امر عمومی که در مورد آن نمیتوان تصمیم گرفت، سیاسی نیست.
این دو تا بحث شد. پس اولا بعض امور سیاسی نیست، یه امر عمومی است، یه روحی است که جامعه را در بر میگیره. خب حالا بعد که اگر که این امر سیاسی نیست، سیاست اینجا چی کار ازش میاد؟ خب امر سیاسی نیست که سیاست بتونه رد و فتح کنه. خب حالا باید روش فکر کرد، لااقل فکر کرد که چیزایی که امر سیاسی نیست رو ما چطوری ببینیم، چطوری فکر کنیم. فعلا تو این حدی بفرما.
مسئله سیاسی را باید بتوان با تصمیم سیاسی حل کرد، اما امر عمومی که در مورد آن نمیتوان تصمیم گرفت سیاسی نیست، بلکه شاید تاریخی باشد. فرار مغزها یک حادثه تاریخی است و سیاست حادثه تاریخی را چگونه تغییر دهد؟ حادثه تاریخی چنان که گفتیم امر ملازم با زمان است. ما به دشواری میتوانیم این معنی را درک کنیم که چرا فرار مغزها سیاسی نیست و چگونه با زمان ما، یعنی زمان توسعه نیافتگی، ملازم شد.
دقت کردین اینجا اینا چون یک کم بحث شد، این زمان اینا را داره درش، یعنی همزمانی بین توسعه نیافتگی و و فرار مغزها یکیه. حالا چرا؟ حالا خودشون چون بعد میگن، من تأکید نمی کنم، حالا به جهت اینکه این الانه بهش ما یه افقی دادیم به نام توسعه یافتگی به این مثلا دانشجو، ولی کجا قرارش دادیم؟ در محیط توسعه نیافتگی. خب نمیتونه باشه، شما این دوتا را چرا با هم روبرو کردید؟ خیلی عجیبه که یا باید کاری میکردید که این دانشجو مدینش جای دیگه باشد، یا اگر که مدینه و افقش را به اصلاح توسعه یافتگی قرار دادید نمیتونید اینا اینجا نگه دارید. این تعبیر همزمانی رو روش دقت داشته باشید.
سیر توسعه در کشورهای توسعه نیافته معمولاً هماهنگ و متناسب نیست و در جایی که شرایط فکری و روحی و مادی توسعه فراهم نباشد، علم و تکنولوژی و فرهنگ و سیاست به نحو مناسب توسعه نمییابد.
اینا باز برگردیم به فصل، به شماره 3 و فرمودن اگه اینا متناسب نباشه شما نتیجه نمیگیرید. یعنی اینا همزمانی، یعنی همین، یعنی این چند تا چیز باید در یه روح تاریخی قرار داشته باشن. ما وقتی از بیرون بیاریم هی پمپاژ کنیم و وصل پینه کنیم، اینا که پلو هم هستن ولی در یه روح تاریخی که نیستن که.
جهان توسعه نیافته میتواند مدرسه و دانشگاه بسازد و جوانانش در داخل و خارج کشور دانش بیاموزند و دانشمند شوند، اما به همان نسبت شاید نتواند تکنولوژی را توسعه دهد و نظم اداری کارآمد و توانا برقرار کند و شاید در علوم انسانی به مرتبه‌ای که در مهندسی و پزشکی میتواند احراز کند نمیرسد. در این صورت پیداست که به پژوهش کمتر نیاز دارد، به پژوهش هم کمتر نیاز دارد و اگر دانشمندانش به پژوهش بپردازند، حاصل بیشتر پژوهش‌ها را ناگزیر باید به زبان بین‌المللی گزارش کنند. پذیرفتن این وضع به عنوان یک امر عادی و معمولاً مطلوب گواه و نشانه جهان وطن بودن علم است. علم جهانی است، هرچند که خود جهانی دارد و آن جهان یکی از وطن‌های دانشمندان است. در جهان توسعه نیافته وطن علم قوام ندارد.
چرا؟ خب برای اینکه خود علم جهانی داره. خب در توسعه نیافته که جهانی برای علم مشخص، تازه منظور کدوم علم است؟ همون علمی که میخواد به ما تکنیک بده. خب این است که این بیچاره نمیتوند اینجا بمونه.
کشور توسعه نیافته نمیداند به چه تعداد دانشمند نیاز دارد و به فرض اینکه بداند نمیتواند توسعه آموزش را در حد نیاز نگاه دارد. اکنون بیش از 2 برابر دانشمندانی که در کشور به کار علم و پژوهش و طراحی و درمان و راهبری سازمان‌های علمی تکنیکی اشتغال دارند در خارج از کشور به سر می‌برند و هر سال بر تعداد فارغ التحصیل‌های دوره‌های تکمیلی دانشگاه‌ها افزوده می‌شود که تعدادی از آنها به خارج می‌روند و بهترین‌هایشان بر طبق انتخاب اسلحه که در مقصد مهاجرتشان صورت می‌گیرد می‌مانند. سیاست این درد را نمیتواند درمان کند و در این باب گرفتار تناقض‌ها و تعارض‌هاست. اینکه دانشمندان ما در مجلات و نشریات علمی آثار و پژوهش‌های خود را عرضه کنند یک فضیلت است، اما الزام دانشمندان به نوشتن مقاله در مجلات خارجی، تأیید ضمنی و البته نادانسته جواز مهاجرت دانشمندان است. زیرا اگر نتایج کار علمی در کشور به کار نمی آید و باید به خارج فرستاده شود، معنیش این است که کشور به دانشمند و دانشش نیاز ندارد. اگر دانش را می توان صادر کرد، چرا مهاجرت دانشمند را منع کنند؟ به خصوص که تشویق دانشمندان به ماندن در کشور از طریق تعارف و تشویق‌های لفظی و بی‌پشتوانه و سپس الزام آنان به نوشتن مقاله به زبان خارجی و ارسال به خارج، گرچه در ظاهر نشانه اهتمام به علم و اهمیت دادن به آن است، تدبیر نیست. اگر بگویند علم جهانی است و بخل و ذلت در آن روانی است، مطلب را درست دریافتند. زیرا مقصود
در نیافتند.
مطلب را درست در نیافتند. زیرا مقصود این نیست که روابط علمی با جهان قطع شود. این روابط هرچه بیشتر توسعه یابد غنیمت است. اما اینکه از علم خود بهره نبریم و یکسره آن را به خارج بفرستیم
هرچه باشد نامش رابطه علمی نیست.
مشخصه، یعنی چون تو پرانتزه خیلی نمیخواد بحث کنیم که به هر صورت این یه کار بی تدبیری است که به اسم این که میخوایم علم رو صادر کنیم عملا داریم چه کار میکنیم، از علم خود نمیتونی بهره ببریم، اسمش هم میذاریم صدور علمی، حرفا نیست. حالا بحث چیز دیگه است.
وقتی میگویند اگر اشتغال ایجاد شود و دانشمندان کار مناسب و درآمد کافی و آرامش خاطر و خیال داشته باشند از کشور نمی روند، مثل این است که بگویند اگر همه شرایط برای دانشمند فراهم باشد او از کشور نمی روند، و پیداست که اگر این شرایط فراهم باشد و باز هم دانشمند بخواهد از کشور برود بگذاریم برود. اما این جمله کاملا درست به حل مسئله کمک نمی کند، زیرا تکرار معلوم است و مفید هیچ معنایی نیست، و اگر معنایی داشته باشد این است که باید وضعی کم و بیش نظیر و شبیه وضع جهان مهاجرپذیر پدید آورد. به این ترتیب حل مسئله فرار مغزها به حل صدها مسئله دشوار دیگر موکول می شود، و این نه حل مسئله بلکه فرار از اندیشیدن و تدبیر است.
باز این به موضوع کاری نداره، اما نکته خیلی خوبیه که ما گاهی یه طرحهایی میدیم که لازمش نیست که 100 تا طرح دیگه حل بشه. این بازی کردن با افکار مردمه، یعنی تذکر خوبیه چون موضوعشون الان این نیست، ولی میخوان فقط نقد کنن که آخه این که یعنی چه که شما میگون که اگه میخوایم فرار مغزها نشه باید تمام شرایطی که اروپا داره ده ما برای این فراهم کنیم. بفرمان که این حل مسئله، تعبیرها ببینین، به این ترتیب حل مسئله یه فرار مغزها به حل صدها مسئله دشوار دیگر موکول میشه. خودمون هم مواظب باشیم نه این کار رو بکنیم نه کسی که این کار رو میکنه ده متفکر بدونیم. اینا در واقع دارن بازی میکنن با افکار بقیه، بحث دیگه باید بشه. خب بفرما.
صرف نظر از آنچه گفته شد، آیا ما اکنون برای همه دانشمندان داوطلب خدمت در کشور شغل مناسب و وسایل رفاه و شرایط آسودگی تن و جان و خاطر آماده داریم، یا می توانیم در کوتاه مدت اینها را فراهم کنیم؟ پیداست که پاسخ منفی است. فرض کنیم که فردا 20,000 دانشمند ایرانی از خارج بیایند و داوطلب خدمت در کشور شوند. کشور به آنها چه نیازی دارد و دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی چه پاسخی به آنها می توانند بدهند؟ مسائل واقعی با اگرهای بیوجه و بیجا حل نمی شود. در علم و منطق اگرها ناظر به امکان هاست و نه مفهوم صرف. تنها عیب بزرگ قضیه مهاجرت دانشمندان این است که حل آن موکول به حل همه مسائل می شود.
این هم باز دوره تاکید خوبیه با که حواسمون باشه اینجوری نمیشه تفکر کرد. بفرمان.
در شرایطی که میلیون ها جوان تحصیل کرده بیکارند، ما چگونه بگوییم که اگر برای همه شغل و امنیت خاطر و تأمین آینده فرزندان ایجاد کنیم مهاجرت متوقف می شود؟ در عمل فرهنگی و اجتماعی هم مثل قلم روی علم اگرها باید ناظر به امکانها باشند.
باریکلا این جمله را گم نکنیم. اگرها، اگر نه طرحهای بزرگ بزرگ دیدین که مثلا یارو میاد دکتر بهش میگه که خب میبینه نه نمیتونه کاری بکنه، میگه که خب باید بری خارج مسئله ده حل کنی. با این که نشد کار تو با امکانات خودت بتون مسئله ما رو حل کن. اینا بازی کردن با افکار ملت و حل نکردن مشکله. موضوعی نانیست، اما خب تذکراتی کنار بحث دارن.
یعنی وقتی حل مسئله مهاجرت نخبگان را به اشتغال و فراهم کردن آسایش خاطر آنان موکول میکنند، باید شرایط امکان آنها کم و بیش فراهم باشد، و اگر این شرایط فراهم نیست اگر را باید دور انداخت. و کاش می توانستیم از شر این همه اگر که هر روز در حل مسائل خرج می کنیم رهاشم.
چرا؟ چون ما با اگرها عملا تاریخ خودمون رو نمی شناسیم، در تاریخی که نیست می خواهیم زندگی کنیم. خب این پس عملا ما هنوز در اون گسستگی تاریخ هستیم، و این خیلی مهمه. من به جهت اینکه فکر کنم دکتر دیدست اگه کش بده، روشه ایش اینجوری است، یه موضوع رو اگه بخواد کش بده خیلی وسیع میشه، زود جمعش کرد. این مثلا اصلا جمع شدنی نبود که خب حالا ما اگر با حادثه هایی رو برون که تاریخی است و باید باش برخورد کنیم، اولا بفهمیم تاریخی است، در ثانی بیایم با هزاران اگر عملا مطلبا نادیده بگیریم، این عملا نادیده گرفتنه، چون بازم مهاجرت صورت میگیره ما هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم. لااقل تفکر کنیم نسبت به موضوع. این که من هی تاکید میکنم اگه بگون اگر این کارو بکنیم و اگه این کارو بکنیم اگه این کارو بکنیم اینا مهاجرت نمیکنن، این عملا در بی تفکری ما را قرار دادن است و این رنج بزرگی است که ما داریم میبریم و خودمون هم متوجه نیستیم. حتی به قول آقای دکتر داوری گاهی متوجه نیستیم داریم به خودمون دروغ میگیم و این بدترین دروغه که به خودمون داریم دروغ میگیم. این یکی از اون دروغ هاست که به خودمون میگیم. آدم وقتی که بدونه داره دروغ میگه خب میفهمه داره دروغ میگه، اما گاهی داره به خودش دروغ میگه و نمیفهمه که داره دروغ میگه. این بدترین دروغه است. تو اون کتاب چی است کتابشون؟ ایدئولوژی دروغ و فلسفه. خیلی کتاب خوبی است در این رابطه. اگه خواستید من خلاصش کردم براتون، خواستین ایمیل میکنم، نکات خوبی داره. احسن. و واقعیت ها را با تأمل باش رو برو شدن
در مقام صبر.
یه گویه باید
در مقام صبر.
چرا؟
چون من واقعیتی در مقام هر این پرسشم
خب
که ما به اگرها بیان
میشیم. خب حالا آزاد میشیم. حالا که آزاد شدیم تفکر میکنیم. شما که تفکر کنید، خود تفکر موضوع را برای شما روشن، مثل رفتنه. تفکر رفتن است، ولی اگر اگرها نشستنه. حالا میرسیم اینم نگر دارید همینا بفرمان. پنج.
مسئله فرار مغزها و مهاجرت نخبگان مسئله تاریخی است.
باز بد نیست این روش ایشون هم ببینید. اگر دقت کردین اونجا گفت که اگر فرار مغزها یک مسئله سیاسی نباشد نباید. ببینید یا اگر این میان میگه اینجا آماده میکنه شما را که یخت فکر کن رو موضوع که مسئله سیاسی نبینی. حالا یه مرتبه اینجا با این مقدمه ای که چی گفت چی جمله رو ببینید پنجا؟ نه این خوب روشیه. شما بستگی دارید که همین تفکر رو تمام شده از هیچ چیزی ندونه. این لیوان فقط لیوانیست و سلام. ولی تفکر یه افق گشوده است. هی باید ما ببینیم، دوباره ببینیم، سه باره ببینیم و هیچ وقت هم تمام نمیشه. وقتی پیامبر فرمودن ما عرفنا که حق معرفتک، یعنی وقتی ما در نسبت با حقیقت هیچ پیامبرش میگه که نه تمام نشده است، ما چی طوری میخوایم در نسبت با حقایق کارا تمام شده بگیریم؟ این خوب نکته ایه.
مسئله فرار مغزها و مهاجرت نخبگان مسئله تاریخی است و فرع و نتیجه عدم تعادل در شئون توسعه است.
دوباره رو اینم میمونین دا، یعنی چی تو شده است که به وجود اومده است؟ عدم تعادل در شئون توسعه. این واژه خیلی مهمه. توسعه شئوناتی داره. اگه اینا با هم نیاد خب معلومه مسئله فرار مغزها پیش میاد. شما نمیتونید یک شا جلوشه بگیرید، هم شما توسعه نیافتگی داشته باشید هم بخواید مغز را فرار نکنه. توسعه نیافتگی یعنی چه؟ یعنی عدم تعادل بین شئونه توسعه. خب شئون فرار مغز ها پشتش هست.
وقتی تعداد تحصیل کرده بیش از میزان نیاز است، گروهی از آنان و البته بهترین هایشان به جایی که علم در آنجا آسانتر و راحتتر نفس میکشد میروند و بعضی از آنان ممکن است در زمره دانشمندان بزرگ جهان قرار گیرند. از این مهاجرت نه اخلاقا و نه عملا نمیتوان جلوگیری کرد. اگر میگویند که این مهاجرت خسرانی بزرگ برای کشور است، راست میگویند، ولی با این سخن راست چه میتوان کرد؟ اولین کاری که میتوانیم بکنیم این است که به وضع جهان کنون، جهان اکنون و در روابط و مناسباتی که اقتضایش محروم شدن جهان توسعه نیافته از بهترین داشته‌هایش به سود قدرت‌های جهانی است
بیاندیشیم. این رو بیاندیشیمش من حرف دارم. یه بار دیگه من خودم میخونم. اولین کاری، خب پس به هر صورت این همین مشکل ما روش برش هست. اولین کاری که میتوانیم بکنیم این است که به وضع جهان کنونی و در روابط و مناسباتی که اقتضایش محروم شدن جهان توسعه نیافته از بهترین هایش است بیندیشیم. یعنی ما بخوایم و نخوایم این هست وضع جهان کنونی طوریست که ما این پدیده را داریم. به خود اقل فکر کنیم، نگذاریم که با شعار اینکه بد کاری کردن رفتن یا خوب کاری کردن، نه مسئله ما را حل نمی کنه. ما بیندیشیم ببینیم که پدیده را چطوری باید ببینیم. و حالا تازه لغت بیندیشیم هم که میدونیم با نگاه فنومنولوژیکال پدیدار شناسانه، من نظرم است بیندیشیم، یعنی همین طور زاویه‌اش ببینیم، شناسنامه‌اش ببینیم، شرایط تاریخیش رو ببینیم، جهتگیریش رو ببینیم، اینه که ما را متفکر بار میاره. اگه متفکر بار آورد، موضوع دیگه هر چی می‌خواد باشه برای ما روشن میشه. بحث می‌کنیم با هم دیگه. نکات خوبی تو این صفحه هست. بفرمایید.
در جهان توسعه نیافته نه فقط منابع ثروت مادی به یغما می‌رود یا حیف و میل می‌شود، بلکه قدرت غالب استعدادهای انسانی را مصادره می کند. این اندیشیدن را با اتخاذ تدابیر بی ثمر اشتباه نباید کرد. گفتیم که مسئله مهاجرت نخبگان مسئله سیاسی نیست. سیاستمداران بهترین تصمیمی که می توانند بگیرند این است که در طراحی برنامه‌های توسعه هماهنگ برای هماهنگسازی شؤون توسعه بکوشند.
این مشکل رفت کجا؟ مشکل رفت تو ناهماهنگی شؤون توسعه. خب شما سیاست مداران نمیتونید اینا را نگذارید برن. آیا میتونید روی هماهنگی شؤون توسعه، یعنی علم و فلسفه و فرهنگ و تکنیک، اینا را بتونید یکیش کنید بر هم دیگه؟ من یه مثال زمان شیخ بهایی زدم. ببینید در زمان شیخ بهایی همه بر هم یکی میشن. شما میبینید که اون معماریش مال شما میشه، شما همین معماری ها میخواید. بعدم میبینید که اون درسی هم که میخونید که این معماری ها ایجاد کنید، یا اون درسی هم که میخونید زندگی کنید، یا اون درسی هم که میخونید که اقتصاد رو شکل بدید، همش مال هم میشه، آن مال ما میشه. الان این طور نیست. آیا اینا میتونن، یعنی سیاست مدارا متفکرینی که میخوان مدیریت کنن، برنامه ریز کنن، میتونن یه کاری کنن که این هماهنگی به وجود بیاد؟ یا اینجور بگم، آیا میدونن مسئله شون اینه یا اون من عکسش از حالم اسم نه، یعنی نمونه نیاریم، اما گاهی نمونه بسیار و در حدی که من حس میکنم یه دو سه تا جاسوس خبره تو هر اداره ای تصمیم گرفتن که حتما نگذارن نه هماهنگ بشه. گاهی اینقدر آدم بدبین میشه که میگه آخه این موضوع چی بود، این موضوع رو مطرح کردن، این موضوع این چه ربطی به ما داشت، این کجا مال ما بود؟ عنایت بفرمایید. بعضی چیزا اصلا مال ما نیست، ولی عجیب میشه مسئله فرهنگی ما. که بار دکتر داوری تو اونجا باز میفرمودن، فرمودن که مسائل اونا شده است مسائل ما. ببین اینا که مال ما نیست. سیاست مداران صادق اونان که شؤون ما هماهنگ باشد و شؤون ما هم باشد. من این جمله دوبار زیرش خط کشیدم. در طراحی برنامه‌های توسعه هماهنگ برای هماهنگ سازی شؤون توسعه بکوشن. ببینید در طراحی برنامه‌های توسعه هماهنگ، اولا توسعه باید هماهنگ باشه به هر معنایی. اینجاست که شما بعدنا که میشینید فکر میکنید میتونید با هم دیگه بحث غیر عقیم بکنید. یعنی گاهی شما دو ساعت با هم دیگه صحبت کنید بعد هیچی نتیجه نگرفتید. خب اینجا به شما میگه آقا برنامه‌های توسعه هماهنگ. آقا ما میتونیم یه جاده بسازیم با توسعه هماهنگ، اما نمیتونیم یه کار بزرگ بکنیم اما توسعه نه هماهنگ. کدومو انجام بدیم؟ ما اگه یه کار کوچیک انجام بدیم و با توسعه هماهنگ، این کار برای ما مال ماست و میمونه. ولی ما کارهای بزرگ و ادعای بزرگ بکنیم ولی نه هماهنگ. نمونهش میبینین که کارخونه‌هامون برمیشکنن. شما روی این مثل، من زمان آقای هاشمی خیلی حرص می‌خوردم به این جهت که می‌دیدم داره توسعه‌ای میشه که ما زیر ساخته فکری و فرهنگیش رو نداریم. باور کنید حالا این نواراش هم سال، من که آدمی کله گنده نیستم که خیلی متفکر باشم، ولی هنوز صوتاش هست. ما تمام این مشکلاتی که الان هست رو پیش بینی می‌کردیم، همش میشه و الان هم هیچ راه حلی نداره. یعنی حالا اینا شما چند میلیارد دیدین که میلیارد میخوان خرج کنن، پول بدن به این نمیدونم کارگاه های کوچک و متوسط که اینا نجات پیدا کنن. نجات پیدا کنن اول برای من معنی کنیم که چه کار کنن که نجات پیدا کنن. خب دور اینا حالا تولید کنن، یعنی این تولیدی که میکنن، این تولید های اصلا چرا از اول ما فکر کردیم؟ شما رو سخنرانی آقای هاشمی یا گوش بدین که آقا مردم ها من نظرم است فریب دادیم که ما باید اینقدر توصیه کنیم که دنیا را ما بهشون کالا بدیم. مگه دنیا دستش چی کس هست که ما کالا بهش بدیم؟ الان عربستان سعودی هم بیشتر از ما داره کالای مدرن تولید بکنه. این نیست، این روش که ما جمله رو یه بار دیگه میخونم، در طراحی یه برنامه توسعه هماهنگ، توسعه هماهنگ در حد تهیه یه لیوان است، برای حماس هنگ سازی شؤون توسعه بکوشن. من نظرم است که هنوز این عقل به وجود نیامده است. غرض نوا این عقل به وجود نیامده. من خواهش میکنم جدی تر از اینا بکنین. حالا خدادون ببینین چقدر حاضری در کار توسعه، هر توسعه‌ای که هماهنگ است همش با هم را شروع کنین. ببینین شما گاهی خیلی باید از کم شروع کنین، خوش کم شروع کنین، ولی اون که شما یه کاری بکنید که بعد توش بمونید، بعد کارهای دیگه نگذارید این کار شما ادامه بدید. ده ها کار الان ما داریم که نمیذارید کارامون ادامه پیدا کنه. خب نمونش حالا شما اینا رو نمیدونم چطور نگاه میکنید، مثلا میاد ایران خودرو واقعا مجبور است که بیاد، حالا که بیاد حالا اجازه میگیرد که وسایل یدکی وارد کنه، یه مرتبه شما ببینید ماشین وارد میکنه، اما تیکه تیکه وارد میکنه میاد اینجا سر هم میکنه. خب یهو هم جا میخورین که این چه کار کرد. ببینین چه نوع توسعه ای است که نمیتونن غیر این بکنند. الا ماشاءالله به همه به حسن عقلی که ما داشتیم اول انقلاب خیلی عقل خوبی بود. کسی باورش میاد ما چیزایی اول انقلاب تولید کردیم که بعدن متاسفانه جنایتکارانه این کارخونه ها تعطیل شد. ببینید یه مجموعه اومدن هماهنگ با هم اون چه که داشتند رو یافتن و کنار هم تولید کرد. همین ریختگری، مثلا ما ریختگری اول انقلابمون بهتر از حالا بوده است، ریختگری قبل از انقلابمون بهتر از حالا بوده است. چرا؟ اون وقت خود دشمن میمد همین ریختگری ها برمی داشت برای خودش، حالا میگم دشمن یا بعد که دیدن این باید مال ما خود ما باشه. ما چیزایی تولید کردیم همون اول انقلاب. این پارس خزر، حالا نمونش من برایش میگم، مثلا این پارس خزر هنوز کالاهای پارس خزری که اول انقلاب داری هنوز بهتر است. همه چیز تو یخچالش مثلا میگه نمونش. نه این باشه، ما منکر توسعه نمیخوایم باشیم. این که توسعه را با هماهنگ با سیر ساختای خودمون شکل بده. ما که امروز دون
پارس خزر انقلاب توسعه هماهنگه.
آره
ما اول انقلاب بهتر ما سیر
بله. موتورای حالا بد نیست بده، موتورای پارس خزر از تبریز تهیه میشد، هم تبریز خودمون. خب موتورش که تهیه میشد، دیواراش هم که تهیه میشد، خب شما داشتید، یعنی شما اولا داشتید. این فرق میکنه که اگه مثلا چند تا وسیله از خارج میارین شما خودتون رو بدین دست خارج. یه توسعه داشتیم که هماهنگ با هم دیگه نیروهای انقلاب درست کردن. من یه مثال میخواستم نزنم، حالا نجف آباد ما یه نوع شیر درست کرد، شیرای گاز، گفتن تو دنیا رقیب نداره. همین نجف آباد خود ما هم داریم، ما هم از شیرا خونه ما از شیرای گاز این آمال. بعد از خود ما مونده بودیم چون یه سیقه میدونیم که شیر گاز باید که با یه سیقل عجیب باشید که کوچکترین این الکترون نرد از این لاد. خب چی تو شد اینا درست که با ریختگریه مناسب و یه سیقل مناسب. اون شما خیر میگه کوچک زیباست. فرقش این بود که اینا میشستن با دستاشون هم حتی سیقل میدادن و با این سون با دست سیقل میدادن، کارگر زیادی مصرف میشد. ولی کار کاری بود که همیشه خودمون داشتیم. خب هماهنگ یعنی زی ساختمون مال خودمون باشید و هممون هم دیگه رو پوشش بدیم. این کلی من این جواب آقای متقید دوباره تاکید کنم. ببینید شما یه وقت یه توسعه‌ای میخوای مناسب شرایطی که دارید و اینا استفاده میکنید. یه توسعه، یه توسعه بعد این اول انقلاب و جنگم تماما با این توسعه اداره شد، فوق‌العاده اداره شد در جنگ. شما جهاد سازندگی زمان جنگ رو معجزه ببینید. من خودم یه چهل روز اونجا بودم، آئگه بود اگه یادتون باشه، من اهواز، چیز عجیبی بود. چیزهایی را شما اونجا میدنست تصورش هم نمیکنه. اینا دقیقه به دقیقه برای جنگ میبردن، میدادن مسئولا که ما یه همچی چیزهایی میخوام و اینا میساخت. مرحله بعد از جنگ آقای هاشمی اینا اومدن به کل موضوع رو عوض کردن به نام توسعه از بیرون. یعنی در واقع حتی بسیاری کارخانه های ما، همین بچه های نجف آباد اینا، ورشکستن رفتن به کارشون. چرا؟ برای اینکه این توسعه‌ای که آقای هاشمی آورد توسعه‌ای بومی نبود. خیلی هم الان شاید نمیخوام بهش تهمت بزنم، مثلا همین فولاد مبارکه را به این امید، خیلی آقای خراسانی مسئولش به ما میگفت که آقای هاشمی اون رئیس مجلس بود، میگفت یه دفتر چکمه من داده است و گفت دست بی پشوانه فقط پول خرج کن، اما یه کاری کن که این فولاد مبارکه شک بگیره. خب میدونی فولاد مبارکه اگه شک گرفت، میگرفت که گرفت، خیلی کار ربط داره، مثلا همه اینا میدونی که کاری فولاد است. تمام این کارا رو کردن، اما وصلش به خارج وصلی بود که عملا ما نتونستیم خودمون استفاده کنیم. ایتالیایی‌ها میدونین که فولاد مبارکه رو برای ما تجدید شکل دادن. ما عملا در زمان آقای هاشمی خیلی وصل شدیم به توسعه خارجی و عملا همون توسعه‌ای که ما را متوقف کرد شکل گرفت. مرحله سومی که به نظر من آقای داوری داره، این سوال شما رو میخوام اینجا جواب بدم، ما در مرحله سوم دو تا کار میتونیم بکنیم. یکی این که برگردیم به اون روحیه قبلی که به نظر من نمیتونیم، متاسفانه نمیتونیم. یکی این که لاقل توسعه‌ای که حالا از زمان آقای هاشمی شروع شده است رو آفاتش کم کنیم، زهرش کم کنیم. این به نظر من پیشنهاد آقای دکتر داوری. من خودم نظرم این نیست، یعنی من که میگم نه شخص من، یه عده‌ای معتقدن که نه، ما اساساً باید از توسعه یافتگی در کانتکس غرب خودمون رو نجات بدیم. آقا موسی نجفی هم هی دلش میخواد این حرف جا بیفته که میگه اصلا چرا شما دارید، حتی به ما ایراد دارید که این کتابا میخونیم، میگه که چرا شما دارید طوری بحث میکنید که عملاً بحث توسعه یافتگی یا نیافتگی را گیرش میشه. نه، من نظرم از ما این کار نمی کنیم. ما آقای دکتر داوری دارد به شما یه آگاهی خوبی از وضع توسعه نیافتگی دو میده. حالا شما دو تا کار باید بکنید، یا اینکه آگاهی دارید از توسعه نیافتگی و حالا اگه میخواین توسعه نیافتگی دونا نجات پیدا کنین تو خود بستر توسعه نیافتگی، لااقل ببینین باید چه کار کنین. یابم که چی میگه؟ که یادتون باشد اگه میخواین توسعه از این توسعه نیافتگی نجات پیدا کنین، بگود یه راهکار اساسی میخواد. صفحه 316 را یه بار دیگه من میخونم. نه 316 نیست، خوب آره، صفحه 298 یعنی سطر دو سطر به آخر مونده. خیلی بحث خوبیه. بحث این است که خب اگه میخواید که عبور کنید، تعرض کنید به دنیای مدرن، عبور کنید، این تعرض تعرض موقوف به خودآگاهی نسبت به اسارت روح در زندان غربت غربی و پدیدار شدن افق جهان عدل و آزاد است. ببینید شما را تو یه جهت نگر نداشت. میگه خیلی خوب، یا باید که اگه میخواین در توسعه نیافتگی عبور کنید و به توسعه یافتگی برسید، حواستون باشه باید چی کار کنید. یه را دیگه هم اینه که نه، باید یه اخلاق و خودآگاهی مناسبی پیدا کنید که در افق عدل و آزادی فکر کنیم. من اینجا اون جلسه هم اون روز متاسفانه فرصت نشد که چرا دکتر رو آزادی خیلی حرف میزنه. ببینید عدلم فایده نداره دار. یعنی اگه شما بخواید عدل ایجاد کنید از مدرنیته عبور نخواهید کرد، میشی داعش. شما باید عدل و آزادی را مد نظر قرار بدن که بحثش مفصله. خب حالا بفرمایید. اونا که آره اونا حتما بحثش نیست، چون ما نیازمون به اون چیزایی بود که آقای شهریاری میخواست ایجاد کنه در فرهنگ توسعه یافتگی ایشون وارد شد. این که بحثی نیست، بحث این نیست که آیا فقط با همین روش ما باید حیات خودمون رو ادامه بدیم یا ما باید از توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی هم خارج شیم، مثلا ما یه افقی دیگه داشته باشیم. ما من خودم نظرم است که ما ناخودآگاه آروم آروم به اینجا کشیده میشیم. اگه ما میفرماید از خود شروع کنیم و اینا، فقط این بحث میشه که آیا ما مثلا اینکه رهبری تو تاکید میکنه رو علم و آقای هاشمی تاکید میکنه رو تکنیک، این تفاوت ها خیلی فرق میکنه. تو علم شما عملا یواش یواش به خودتون ملاک های خودتون برمیگردید، اما تو تکنیک دائم دنبال تکنیک برتر میرید. بحث را بزنید همطور مبهم بمونه.
در طراحی برنامه‌های توسعه هماهنگ
برای
هماهنگ سازی شما توسعه بکشن.
بله خب فعلا همین
است. مثلا چهار روز قبل که کانالشون وقت امروز آخر دست به دست شده بچه‌ها که چون در شرایط کنونی همه تاریخ‌های قدیم پوشیده شده است، راه توسعه تنها راه است.
بله متوجهم.
یا این جمله که من از اونجا حرف بر لزوم توسعه تاکید می‌کنم که توسعه شرط بقا است.
درست.
و بدون آن چه بسا که دچار مصیبت‌های بزرگ شد.
درست. یه جا دیگه هم تو همین سطور بازم رو این تاکید میکنم، فقط بریم یواش یواش جلو که ببینیم محکمات و متشابهاتی میشه از اینا در آورد یا هر دو تا اینا محکمه. یعنی بین یک متشابه و محکمی ما این جملات ها معنا کنیم یا نه. حالا شما اینو به عنوان یه جمله محکم بگیرید فعلا که آقا فعلا شرط بقای ما توسعه از توسعه هم به معنای عرفیش، یعنی همین دیگه. خب فقط پس حالا باید ما اخلاق مناسب توسعه یافتگی را تمرین کنیم یا تجربه کنیم یا فکر کنیم. باشد همطور بریم جلوتر.
کشور هرچه در راه توسعه پیش رود، نیازش به دانشمند بیشتر می شود و تحصیلات دانشگاهی نیز صورتی کم و بیش متعادل پیدا می کند. ولی این تحول در کوتاه مدت صورت نمی گیرد و به این جهت به حل معضل مهاجرت نخبگان نمی انجامد. پژوهش‌های صورت گرفته هم کمتر راه گشاست، به خصوص که این پژوهش‌ها بیشتر آماری است و در آنها با تکیه بر آمار علل و عوامل مهاجرت معین می شود و طبیعی است که پژوهشگر رفع آن علل و عوامل را پیشنهاد کند. درست می گویند که علل و عواملی که برای فرار مغزها ذکر کرده اند و در بیشتر گزارش ها نیز تکرار شده است کم و بیش در کارند، چنان که می گویند بسیار کسان در سودای سود و جستجوی رفاه و آسایش و امنیت ترک وطن می کنند. اما اولا اگر مردمی در طلب معاش فراختر مهاجرت می کنند، معلوم نیست که مهاجرت دانشمند حقیقی هم برای رسیدن به معاش بهتر باشد. ثانیاً مگر نمیگوییم که آدمی را نباید صرفاً موجودی مادی و بسته نیازهای طبیعی دانست و همه کار مردمان را به سودای معاش بازگرداند. ثالثاً وقتی درباره دانشمند حکم می‌کنیم، تعلق به دانش و طلب حقیقت را از یاد نبریم. آدمی به نان نیاز دارد، اما وجودش در این نیاز خلاصه نمی شود. او می تواند از نان و حتی از جان هم بگذرد. مهاجرت دانشمندان در اصل به اختلاف سطح علم و توسعه علمی تکنیکی و فراهم بودن یا نبودن شرایط پژوهش باز می‌گردد.
جمع‌بندی کردن دیگه. اینا نگردین دوباره. مهاجرت دانشمندان در اصل به اختلاف سطح علم و توسعه علمی تکنیکی و فراهم بودن یا نبودن شرایط پژوهش باز می‌گردد. خب بریم جلو.
پیداست که دانشمند هم به عنوان یک انسان در طلب رفاه و آسایش است. اما برای رفاه و آسایش از وطنش مهاجرت نمی‌کند. در مورد نویسندگان و روزنامه نویسان و روشنفکران هم که گفتند اگر بروند کمتر برمیگردند، جهات سیاسی در کار است و سیاست در بازنگشتن مهاجران اثر دارد. دانشمند اگر دانشمند باشد، آرامش و رفاهش را در کار علم و پژوهش می‌جوید و به عبارت دیگر دانشمند فارغ از علم و پژوهش به آسایش و رفاه نمی‌اندیشد. او اگر در جایی باشد که هوا برای پژوهش مناسب و مساعد نیست، دو راه بیشتر ندارد. یا بماند و در همان مرتبه دانش که هست متوقف شود، یا به جایی برود که علم در آنجا بهتر شکفته می شود. زیرا علم و توسعه اجتماعی اقتصادی نه فقط هم انانند، بلکه هم بستگی و ملازمت دارند. دانشمند به هر کشور و ملتی تعلق داشته باشد، دانشش با توسعه گره خورده است. میگویند این قبیل مطالب گویی اعتقاد به ضرورت تاریخی یا دترمینیسم و استقرار اجتماعی میدهد و با اختیار منافات دارند. اختیار را با توهم همه توانی اشتباه نباید. تاریخ ضرورتها و استقرارها دارد و اختیار موکول به درک ضرورتها و استقرارها و کوشش برای رهایی از آنهاست. ضرورتها و استقرارها چه بخواهیم و چه نخواهیم وجود دارد و با انکار آنها مشکلها حل نمی شود. ضرورت و اضطرار را باید تصدیق کرد تا راهی به اختیار
آه دید. یعنی شما این جاده را که چاره این ندارید که عوضش کنید. دو تا جاده نمیتونید از این جاده برید ولی به اون برسید، که این ضرورتها را باید تصدیق کنید، حالا مطابقش انتخاب میکنید. شما که نمیتونید انتخابتون را برای تغییر نظام ها اعمال کنید، انتخاب شما برای تطبیق با نظام هاست. حرف خیلی منطقی است. یعنی اینکه بخواید و نخواید دانشمند با دانشش مرتبط است، هر گوشه که میخواد باشه. ولی یکی بگه نه آقا این نخواید جبران این دانشمند اونجایی که دانشش شکوفا میشه ما تعلقی براش ایجاد کردیم. ولی اینا تو پرانتز بعد باید با هم بحث کنیم. آیا این تعلقات منطقی بود یا نبود؟ یعنی واقعا ما این همه تعلقی که برای جوانامون ایجاد کردیم نسبت به این نوع دانش‌ها منطقی بود یا نبود؟ یعنی این تعلق‌ها تعلق‌های حقیقی برای اینا بود یا نبود؟ من رو اینجا شک دارم، یعنی قبول ندارم که اینا همش تعلق حقیقی بود. ولی حالا چی؟ حالا وقتی که شما بچه خود دانشگاه صنعتی اصفهان یا تهران، حرفشون است که ما واقعا الان تو این فضا تنفس میکنیم. چند تاشون از تهران ما خدمتشون بودیم، حرفشون بود که ما واقعا این فضایی که ما را درش قرار دادن استادمون و دیگه تنفس میتونیم بکنیم، اینا هیچ جا تو ایران گیر نمیاریم. تعبیر دکترم برای من همین که کجا تنفس کنه. من این آقا به خصوص کینا رو من میشناسم. الان چطور شد پدر و مادرش اومده بودن که بابا این داره میره خارج، بچه خیلی خوبه متدینی نمیتوند اینجا بچه. من همین حس کردم که اینا ما یه علاقه هایی درش ایجاد کردیم که خب نسبت به این علاقه ها نمیتونیم که دیگه درش بیاریم. حرف خودش همین بود که استادای ما یه چیزایی به ما دادن که ما این چیزا دیگه زندگیمون شده است. من تو ایران واسم که چه کار کنم؟ اصلا بحث این که بخواد نه شاید به کمترین حقوقم راضی بشه. اما این بحثی دومیه که ما چه تعلقاتی به نسلمون دادیم که اینها دیگه حیات خودشون رو تو اینجا نمی‌بینن. اما حالا به هر صورت همین که شما این تعلقات علمی را به اینا دادید، جبرن این حیات خودش رو کجا می‌بینه؟ در اونجایی که میتونه تنفس کنه. خب میره. این که نافی اختیار نیست، اینه که در ضرورت ها باید انتخاب کرد. میخوام یه جمله دکتر روشن کنم، بگن حرف روشنه.
ضرورت استقرار نسبت به هم حوالت تاریخی
نه 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 اینا ظلم به حتی من میخوام بگم که توالت تاریخی ما چیزی دیگه است تو خیلی وقتا یختم مبهمه ها. یعنی ما مثال بزنیم مثال اینجور بزنیم اول انقلاب ما امام فرمودن گندم بکارید او وقت کمباینی که سویش میگن که گندم کمباینی که باش بریم گندم رو درا کنیم نداشتیم اینقدر سر این فلکه های چین چار رو با مینی و سبا میسدن اینو واسه جهاد پیر زن ها با پیر مرد ها با این آبو نمیشدن میرندن تو صحرا با دست هاشون میکندن ببینید یعنی ما حوالت تاریخمون کمباین نیست میتونیم هم بی کمباین کارمون رو بکنیم وقتی خانومی که میرفت من یادم از مثلا خاله خودی من میرفت اینا حس میکردن قهرمانان تاریخ خودشونه چرا داشتن گریه‌شون هم که کسی نمیداد که وقت در زمین میدونین که کمترم گندم ریخته میشه چون وقتی که با دستگاه ببرن بیشتر یه درصدیش میدونین نه اینا اون کشاورزن براش صرف میکن حرف امام هم شنده بود نمیخوام بگم حالا قاعده بشه دا اما این که شما حوالت تاریخی دون اگه رجوع به یه عالم قدس شد رو هم رفته تو دل این خودتون رو پیدا میکنی حتی اگه به قیمت این بشه که بریم با دست دادون دیگه از این کم ترک آدم عقب افتاده نمیشه که چی بگم بس میشه که ما یه جور دیگه نمونه خیلی روشنش جنگ شما جنگا بیش از اینا وقت باید بگذاریم دیگه خودیدین که بعضی موقع رفقای ما برام میگفتن این آر پی جی ها ظاهرا من اینا رو حالا از نام پرسیدم شما بهتر باید برام بگو 600 متر کمتر اگه این تانک هم بدن جلو این اثر نمیکنه نه بعدش هم اینطور بودن داره که میگم اول آقا رحیمای اینا میگفتن گفتن این تانک ها طوری آورده بودن جلو که بچه ها از اونجایی که وام سدن بزنن طوری بود که این فاصله کم عکس زیاد باید باشه وقت از ها گرفته بودن سر یه همچی مسئله کوچیکی که عراق تانکاش طوری آرایش داده بود که ما دیگه با آرپیچی نمیتونستیم اینا رو بزنیم حالا شما حساب کنید ما اینقدر ناتوان باشیم ولی بعد بتونیم صحنه رو اون چنان تغییر بدیم که بلاخره شوخی نداره صدام توصیه کرد که بابا یه قطعنامه ای بپذیرین ما رو نجات بدین از این ایران این نشون میده که حوالت ما چیز دیگه است حالا خیلی کلی اگه بخوام بگم بفرما
این اصرارها و ضرورتها لازمه امور تاریخی هستند و تعلق بی واسطه به سیاست ندارند ولی از آنجا که سیاست جدید مدیریت علم و فرهنگ و آموزش و بهداشت را به قلمرو قدرت خود افزوده و مهاجرت نخبگان در ظاهر مسئله ای از مسائل مدیریت علم است سیاست هم نمیتواند به آن بی اعتنا باشد ولی چنان که اشاره شد مهاجرت نخبگان در زمره مسائل سیاست و مدیریت علم نیست بلکه از آثار و عوارض ناهماهنگی و عدم تناسب در سیر توسعه است و باید به تدریج و در طی منازل توسعه چاره و تدبیر شود.
اگر نه صبر کن دوباره همونه داره تاکید میکنه ببینید دوباره داره رو اینجا وامیسه که شما انتظار نداشته باشید که سیاست مدارا کاری بکنن من اینکه دلم بخواد رو این بمونین چون ما درست همینجا مسئله مونه ما میگم چرا نمیکنه اصلا اگه میخوان کار اساسی بکنید باید شما آزاد کنید خودتون که سیاست مدارا اصلا میدانشون اینا نیست بیاندم بگی خود اومدن این میدانیست که باید جمله را دوباره یه جا دیگه هم باید حتی یه جا دیگه میفرمان که خودی نخبگان باید بشینن یه فکر بکنن برای این هماهنگی اینجا میفرماد که مهاجرت نخبگان در زمره مسائل سیاست و مدیریت علم نیست بلکه از آثار و عوارض ناهماهنگی و عدم تناسب در سیر توسعه است نه من دیگه نمیخوام نه دستش بده اینشونو بهش برسم بلکه از آثار و عوارض ناهماهنگی و عدم تناسب در سیر توسعه است و باید به تدریج و در طی منازل توسعه چاره و تدبیر شود خیلی حرف توش بود خواهیم رو تغییر روش بدن چون که این حرف شما ببینید میگه اولا من بعد از این که میخوام بگو میرم چی این کار باید بکنه این که باید به تدریج و در طی منازل توسعه چاره و تدبیر کرد کی باید این چاره و تدبیر رو بکنه مسلم سیاست مداره که نباید بکنه. نمیدونم. نه حالا از کلیدشون به درده بخواه. دو، این مسئله را باید به تدریج و طی منازل توسعه کرد یا نشست قرار داد بس. با قرار داد اینا نمیشه. شما باید اینجاست که اولا من نظرم اگه کسی میخواد خدمت به این ملت بکنه، خدمت فرهنگی الان اینه که بشینند فکر کنند دیگه آقا اینا به تعبیر خودشون ناهمزمانی در جهان توسعه نیافته گشت. ناهمزمانی را که روشن شد منظور چیه؟ پدیده های کنار هم همزمان نیستن از نظر تاریخ. دو، اینا را چطوری همزمان کنیم؟ اینقدر من فکر میکنم اگه وارد بشید مسئله جدی است که خیلی کارا که میکنید دیگه نمیکنید و خیلی کارا که چیزیش نمیدونید اون وقت شروع میکنید. یعنی چی کار کنیم که این مسائل همزمان بشه؟ یعنی الان اگه فلسفه ما با تکنیک ما و فرهنگ ما یکی نیست، یا محل فلسفه رو هم پس میگیرم، تکنیک ما، ادب ما، علم ما، این سه تا سه تا سیا سه تا نیم، اینا اگه کنار هم نیست، همزمان نیست، اولا باید بشناسید که اینا همزمان نیست، کدوم با کدوم همزمان نیست، کدوم ها باید بیارید عقب، این داره بی خودی جلو میره، این مزاحمه ما میشه، این میشه توسعه یافتگی آقای هاشمی، اینا باید ببرین جلو، اینا باید نیگر دارید، اینا خیلی فکر میخواد تا ما، وگر نه میبینین نه مثل یه ادعی مثل حالا قطر بگیم اینا، حالا اینا همینطور یه توسعه مزخرفی. بعد آقای مهاتیر محمد میگفت، میگفت که یک نصف روز ما را اینا از بین بردن. میدونی که مهاتیر محمد از نظر مالزی این از ما خیلی جلوتر، خیلی توسعه یافتن، ولی همه دست غیر، اصلا بومی یا در بستر بومی نیست. کیسینجر اونجا شریکه یکی از شرکت نفتیشون است، همین کیسینجر آمریکا. نصف روز اینا تصمیم گرفتن که بکشن خودشونو از، گفت نصف روز ما را نابود کردن، که بعد دوباره سجده و رکوشنا شروع کردن، اونا هم برگشتن. حالا بیچاره آقای مهاتیر محمد به خود ما نزدیک شده بودا، میخواست که یه خورده حالت استقلال ایجاد کنه، تموم شد. این که ما باید خوشحال باشیم که میتونیم تو بستر هماهنگی شؤون توسعه، یه بحثی که شما میکنید اونا بگذارید، که آیا تو بستر غیر شؤون توسعه هم میتونیم حرکت کنیم یا نه. ما فعلا رو این میمونیم، میگم آقا ما بالاخره مبتلا شدیم به توسعه، که دکتر داوری میگه، میگه ما دوتا چیز غفلت کردیم، یکی این که ما باورمون به دین ما اینقدر شله، تعبیر خودش یاد نیست کی یادشه، فرمود من باورم اینه که ما دینمون عادتیست، این لغت خیلی لغت خوبی است دیگه، و باورمون نیمه که غرب با همه بحرانش در نظمش آهنینه. ما دو تا چیز غفلت کردیم، یکی این که دین ما عادتی بود، ما فکران یه دین عمیق فربری داریم، بعد دیدیم نه این خبرانیست، دینمون طوری است که اگه حقوق نجومی بهمون، مثال من این البته، حقوق نجومی بهمون رجوع بشه بعدمون نمیاد بگیریم. خب این که نمیشه که این
فسته
در همسر بگیریم. خیلی جمله خوبیه. بعد ما حساب کردیم غرب در بحران کامل است، درنگنون که دروغ نمیگه که غرب در بحرانه، اما نظمی که حاکم است در کنار این بحران ازش غفلت کرد. خب حالا من میخوام دوباره برگردم، ما الان بخوایم و نخوایم در یک نوع جهان توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی قرار داریم، حالا تو اینجا چی کار کنیم؟ تو اینجا لااقل این سطر آخر صفحه چند شد؟ دو سطر به آخر بوده. آره بخونید حالا ادامه شم. باید به تدریج و در طی منازل چه کار کرد؟ عدم تناسب در سیر توسعه را چاره و تدبیر کرد. نه این این حیاته باریکلا. یعنی ببینید شما الان همین امروز میتونید روش برنامه ریزی کنید، ولی به ناشو طی منازل باشه. شما اینا به عنوان یه افق نگه دارید که چی کار کنید. حالا من مثال، شما الان میخواین این ساختمان را مناسب نیازتون مدیریت کنید، شک بدید، همینجا باید مشخص کنید که آقا توسعه شو چطوری شک بدید که با علم و تکنیک خودتون بخونید. آنی به شما میان میگن آقا بهترین کارا میتونید بکنید فلان تکنیک اومده است با 100 تا ورژن. اینجا خودتون میدونید اگه این ورژن های عادی را ادام دادید، رو مثال من مناقشه بکنید، من مثالمو خیلی روش فکر نکن، اگه شما رو این ورژن های عالی فکر کنید که اونا از شما خیلی جلوترند، شما هیچ وقت به بستر هماهنگی بین علم و ادب و فرهنگتون نخواهید رسید. چرا؟ اون با اون فرهنگ و علمش تونسته است تا اونجا بره، شما اونو برمی‌دارید میان تو فرهنگی که اصلا اینو نمی‌شناسه. نتیجهش الی ماشاءالله. شما رو این فکر، حالا بد نیست نه، شما رو این فکر کردین که حالا که امکان این همه تقلب تو از طریق روش‌های جدید پیش اومده است، خیلی راحت پولای شما را بدونین که شما بدونی در میارن دیگه. یکی از این بچه‌ها، از بچهای امنیتی سپاه گفت یا آقای اومده میگه که من میتونم پول فلان پولدار قطری یا درم بیارم تو ایران، بکنم این کار یا نکنم. حالا من میخوام از یه نتیجه بگم، شما بیان توی همین اینترنت ها کانال ها خیلی راحت شما میبینید که حالا که امکان بدی ها فراهم شده است ما هم بدی میکنیم. عجیبه سوخ آمریکا یه بدی نمیکنه اینجور که ما میکنیم، بدی یا جا خودش یا بدی یا کلا. این سوال براتون نباید پیش بیاد، ما چمون شده است که این تکنیک که برای ما اومده است ادب، اینجا دیگه اخلاق و قدسی اینا نیست، ادب مناسب این نیومده است. خب همینجاست که شما میبینید خیلی راحت بدی میکنی. این همه بحران بدی که شما باش روبرو هستید به جهت اینه که تکنیک اومده است که مناسب این ما ادب نداریم. فقط گفتم در حد مثال بگیرید. حالا برید تو این فکر، اگه تکنیکای خیلی با ورژن بالا داشته باشید ولی فرهنگ و ادب مناسبش نداشته باشید، خب روز به روز بدتر میشه، بدتر از این نمیشه. خب حالا میگوین که این اگر است، این اگر است یا ما باید جدی فکر کنیم. من حتی تا اینجا میخوام فکر کنیم، اگر دین مناسب یا ما باید شرطی بشیم مثل دنیا، یعنی خودشو میان ما مردم خودمون رو، همین هگل اینا همین کارا میکنه، میگن ما میایم حالا که نمیتونیم اینها را متوجه عیب کارشون بکنیم قانونهای آهنین میذاریم. قانون اونجا و مدرنیته کمکی که به خودش کرده است قانونها را مقدس کرده است برای خودش. حالا چهار تا لات ما اینجا اینطور نیستیم دیگه. ما الان یا باید بیام همون قانونا رو بگذاریم، به نظر من هیچ وقت نمیتونید، دلایلی دارم، یا هم که باید شرایطتون رو قدسی کنید. شما شرایط دو مساعد داریم، حرف میاریم، ببخشید من میخوام بحثم تمام کنم. ببینید ما الان بذار اینجور بگم، ما الان با سه تا جامعه روبرو. یه جامعه غرب است، هرچه هست که آقای معین‌زاده قشنگ میگه قوانینش براشون معنای حیات است. یعنی اینا، من این جمله رو خیلی براش ارزش قائلم، خودم نظرم از حرف درسته، چون خودم هم یه زمانی با این آمریکایی‌ها کار میکردم، برام هم سوال بود که چرا اینا مقیدن. نه ما مقید نبودیم، ما زیرش میزدیم، اما اونا واقعا زیرش نمیزدن، نمیدونستم چرا زیرش نمیزن. مثلا به من مثلا گفت، میزد رو صورتش خانم، گفت مثلا وای مستر تاجزاده چرا شما رعایت نمی کنید این چیزا را، که برای خودشون یه مؤسسه ای بود که ما کار میکرد. این یه نوع بشری داریم که کاملا قوانین جامعهش رعایت میکنه، بزهکاری همه جا هست، بحران هم ایجاد نمیکنه. یه جامعه داریم مثل ما که دینی است ولی قوانین چون مناسب فرهنگ غربه رعایت نمیکنه. ما چرا خطر پشتش واسدن عین حیاتمون نیست از نظر تصوری که داریم؟ در غرب جامعش حیاتش است، پشت چرا خطر واسدن عین حیاتش است، با می صدا زندگی هم میکنه. ما الان اومدیم، تا دیروز ما نه اداره ثبت داشته نه چرا خطر داشته. در زمان قاجار قبلش به خصوص در دوران صفویه ما دینی داشتیم و زندگی را مطابق اون دین تعریف کرده باشیم، داشتیم کارمون رو کردیم. حالا جالبه الان جامعهمون غربیه، ما این جامعه ما که نبوده است، از اون به اون سبک اونه، جامعه غربیه، اداره سبک داره، آموزش پرورش داره، مدرسه داره، ولی ما نه غربی با این جامعه برخورد میکنیم نه دینی، چون دینمون اصلا نیومد از اینجا ورود کنه، که حالا من عرایزی جلسه شنبه روش بیشتر میخوام بمونم، چون اصلا همونجا بحث هست، یعنی بحث رو اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامره که چرا پای اطاعت توی دین وسط هست، این اطاعت از چه جنسی هست، اونجا ما باید بحث کنیم. من میخوام بگم ما اولی که نمیتونیم باشیم، اینجا از دکتر داوری وام میگیرم که میگه ما 200 سال است میخوایم که مثل غربیا بشیم و نمیشیم، دلایل خوبی میاره، منم دلایل دارم که نمیشیم، ما هیچ وقت نمیتونیم غربی بشیم. خب دو، اینم که هستیم که بدتر از غربیم، بعضی بچه‌ها بهشون برخورد که من گفتم نه ما واقعا بدتر غربیا، یعنی ان ما زندگیمون به هم دنیای هم آخرتمون بدتر از غربی است. میمونه در عبادات فردی، نه در عبادات فردی میتونیم انشالله معراج هم بریم، ولی اینکه اسمش زندگی، نه محمد صلوات الله علیه زندگی برای ما آورده است، نمیدونم اخلاق فردی که نیورده است، که ما الان از جهت زندگی و خانواده و نسل و ارتباط هایی که داریم که بتونیم یه معنایی بکنیم وضعمون خیلی بد است. خب پس اینم که نیست. شق سومی میمونه که ما حالا که نمیتونیم غربی بشیم، اینم که سبک غربی باشد، مناسبات فرهنگ غربی باشد، ولی دینم ورود نکنه، غربم که ما نمیتونیم باشیم، پس این بدترین شکل زندگی میشه. شکل سومش اینه که ما شدیداً بیایم دینی بشیم ولی دین رو برداریم و بیایم توی جامعه، و این کاری خیلی مشکلیه. چرا؟ چون جامعه با تعریفایی که غرب برای این نهادها کرده است شکل گرفته است. خب اینجاست که دو تا نظری هست، یکی نظر آقای تاج‌زاده و اینا که بیاین مثل ترکیه دین فردیش کنیم و جامعه را کلاً بدیم دست غرب. خیلی ها حالا آقای بهزاد نبوی اینا ظاهراً این اواخر به این نتیجه رسیده بودن. یه راهم اینه که شما جدی بشینید فکر کنید که آیا میشه که شدیداً تمام مناسبات هم با دین تعریف کرد و بر اساس اطاعت دینی ما وارد بشیم. اطاعت دینی، خب این کار مشکلیه، یعنی شما از ترس خدا جرأت نکنی پول یارو را دراری، یعنی با توانی های تکنیکی میتونی از حساب یارو پول دراری، توانای تکنیکی کافیست، ادب غربی که نداری، دینت هم که سکوت کرده است به معنای واقعی که دین داره، ممکن است بگه نه دین میگه حرام است، نه این کافی نیست، باید وارد بشد و تو را بسازد مناسب این نوع اخلاق. این بحثی است که باید بشه. بخونیم بفرمایید.
تا جون برای یکی که میگه در این شرایط که نمیتوان از توسعه منصرف شد، باید با اندیشه و همت دست به توسعه زد و نهاد کرد و سختی این کار در این است که خالان تصور میشود تا به اسلام توسعه باید در همان مسیری که تمام برای پیکر دست با اون بعد که دانش میگه و چاره این است که جهان در حال توسعه زمن این که باید تاریخ اروپای جدید را در نظر گیرد و تفاوت‌های خود را با ما بداند، این راه را با اندیشه و همت و قدرت پیدا.
این خیلی نکته مهمیه.
باز یه جون میگیم که همچنین برای راهیان به سوی آینده ضرورت رجوع به فلسفه اسلامی و مراجعه به تاریخ و مطالعه در تفکر و فرهنگ و حتی هنر گذشته احساس میشود تا شاید با خودآگاهی چنین مسیری.
بله خیلی مهم. خب بفرمایید که بحثمون هم جمع بشه.
اگر از آنچه گفته شد نتیجه بگیرند که پس به رفتن مستعدان از کشور تن باید داد، مراد نویسنده را در نیافتم، زیرا آنچه گفته شد دعوت به تأمل بیشتر و اندیشیدن به این پرسش است که چاره ها و درمان ها تا کنون چه اثر داشته است.
باری کلا میگه نگو من که تو پس فردا میگوی به همه برند خارج، بگو این کار که شما که اینجا نتیجه داشت. بفرما.
اگر مؤثر بوده و امید میرود که باز هم مؤثر باشد، قدرشان را باید دانست و بر صاحبانش درود فرستاد، اما تدبیری را که اثر ندارد یا اثرش پوشاندن و پنهان ساختن غفلت هاست، رها باید
باریکند
تا مجال و فرصتی برای اندیشیدن به درد و مسئله پیدا شود. خلاصه کنیم، فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان یک امر تاریخی فرهنگی است و به عدم توازن و همسطح نبودن فرهنگ تجدد در کشورهای جهان باز می‌گردد. بنابر تمایزی که بعضی از صاحب نظران آلمانی قرن 19 میان فرهنگ و تمدن قائل شده اند، می توان گفت که آموزش علم و دانشمند شدن امری تمدنی است.
این دو سه سطر خیلی نگردارید که پس فرق فرهنگ و تمدن رو ببینید چطوری میگه؟ خب بفرما.
اما وجود نظام علم و پژوهش و امکان بهره برداری از آن در اداری امور و سامان بخشی به نظام زندگی و مناسبات میان مردمان از سنخ و جنس فرهنگ است.
خب اون به عهده ما باید بشه. سیاست که نمیتونه کار فرهنگی بکنه، سیاست میتونه امر تمدنی بکنه. خب ما اصلا نمیدونیم کار فرهنگی چیه که بخواد. خب کار فرهنگی اینه ما، اما وجود نظام علم و پژوهش، نه خود علم، و امکان بهره برداری از آن در اداره امور و سامان بخشی به نظام زندگی و مناسبات میان مردم، این یه کار فرهنگی است و این کار سنگینی هم است. به اگرم نمیرسید، باید از فرد شروع کنیم. بفرمایید. چی؟ واژه خوب واژه نیست، چون مهندسی را به تکنیک بگیم. شما بگون یه روان فرهنگ، بله؟ یعنی شما این روحیه که همیشه دارین دیگه، که انسان بین عقیده و عملش یکی بشید. هم یه بحث مثلا، یعنی ما چقدر میتونیم رو این وقت بگذاریم که عقیده و عمل دوتا نباشه؟ خب اینجا اولین بحثه که چه نوع زندگی شک بدیم که اون چه عقیدمونه میتونه عمل کنیم. هی میاد جاوای دیگه با حساس بشیم رو این که نسبت هایی که باید، یا بحث بسیار خوبی که تو کتاب جلد دوم سلوک هم شد، اونجا هم همینه که ما چه شد که علممون و عملمون دوتا شد. من اونجا ابن مسکوی را مثال میزنم که شما اخلاق ابن مسکوی را میکنی، این عمل میکنی. حالا صد برابره کتاب ابن مسکوی ما نداریم، ولی نسبت به هم خورده. وقت میریم تو اون بحث که ما آیا میتونیم یه نوع زندگی بسازیم که اون چه عقیده اونه با عملمون یکی بشه و عملمون بستری فراهم بکنه که عقیدمون ظهور کنه. اول انقلاب باز همین جنس بود، من نمیخوام برگردیم به اول انقلاب، ولی ما بی خودی داریم خودمونو میبازیم. اینجور بگم، یا بعضی هم میگن آقا واره رو آب برد. نه واره رو آب نبرد، تو واره آب برده رو داری نگاه میکنی و واره های آب نبرده رو که میشه استحکام بهش داد و نگاه نمیکنی. بفرمایید. این جمله خیلی جمله دقیقیه.
پیداست که انتقال رسوم و آداب سطحی از یک منطقه به منطقه دیگر کمتر از انتقال امر فرهنگی دشواری دارد. آموختن علم رسمی و تحصیلی برای کسانی که هوش و استعداد آموختن دارند به هر قوم و ملت و فرهنگی که تعلق داشته باشند کاری اگر نه آسان شدنی است، و این آموزش در مدت نسبتاً کوتاهی میتواند صورت گیرد، در صورتی که فراهم آوردن شرایط بنای جهان علم و دخالت دادن پژوهش در اداره سازمانها و مؤسسات فرهنگی و آموزشی و مالی اقتصادی اگر بسیار دشوار نباشد در مدت اندک میسر نمیشود. یکی از موارد ناهمزمانی، ناهمزمان بودن علم به عنوان امر تمدنی، یعنی علم آموختنی، با جهان علم و علم به عنوان فرهنگ است.
خیلی حرف خوب بود. بحث را جمع. یعنی ما آیا اون چه که می آموزیم با اون چه که در فرهنگ خودمون است، اینا در همزمانی هستند؟ خب نه. ما از فرهنگمون هنوز زمانه صفویه است از جهاتی. علممون داره از اروپا میخواد جلو بزنه، آموختنیش عرض میکنه. خب این مسئله شد است، نتیجهشی میشه که از این علممون چقدر میتونیم استفاده کنیم؟ هیچ. چون وقت تو این فرهنگ که اون نتیجه نمیدونه، همه میشه که مغزا باید فرار کنم برن یه جا دیگه. ما باید یه کاری کنیم این علم بیاد در این بستر ازش کار گرفته بشه و این فرهنگم آماده بشه که با این علم هماهنگ بشه. این مثال خوبی است که خودشون زدن.
در امر اول سیاست می تواند تصمیم بگیرد چا چنان که دولت ها می توانند آموزش عالی را توسعه دهند و بودجه کافی برای پژوهش در نظر گیرند یا به علم و پژوهش بی اعتنا بمانند. و البته این توجه و اعتنا در پیشرفت علم مؤثر است، اما ایجاد فرهنگ علم و پژوهش کار سیاست نیست، هرچند که سیاست نمی تواند به آن اهتمام کند، زیرا فرهنگ به معنی خاص با برنامه به وجود نمی آید.
خیلی حرف خوبی است اینا. حالا ایراد آقای امینی نیستش این ایراد که میگیرین که میگن گاهی چرا شما به حقیقت و روش گادامر رجوع میکنی. ببین گادامر اینجا حرفش همینه که آقا حقیقت که با یه برنامه و نم سیر مطالعاتی اینا جلو شما نمیاد، حقیقت یه شکوفایی است که باید باش مواجهه شد. من میخوام عرض کنم که این که میگه زیرا فرهنگ به معنی خاص با برنامه به وجود نمی آید، حتی به نظرم این سیر مطالعاتی اینا هم خیلی هم نباید خیلی شما نه، باید طرف رو یه جوری آماده کنید که متوجه حقیقتی که در دوران خودش محقق شده بشه. همون فذکر انما انت مذکر حرف خوبیه. خب حالا شما ببینید اولین مشکل ما اینه که ما کار فرهنگی هم میخواییم مثلا با برنامه با اول اینا بخونه بعد اینا بخون تا بعد مثلا معراج بری یا اینا، این خبران نیست. ما باید یه حسابی تو کارمون باشه. ولی شما نمونش این قرآن، این قرآن کجای سر تش یکیه که بگون مثلا اول این آیه رو گفته بعد یا یه روح هست که به شما برای شما هست، یه روحیست بله با تمام ابعاد شما کار داره. اما این که شما بخواد با یه برنامه ریزیای خاص به نتیجه برسید، نه من از این جمله اینجور میفهمم زیرا فرهنگ به معنی خاص با برنامه به وجود نمی آید، بشید بگون با تذکر تاریخی به وجود میاد، تذکر باشه. خب شما بگون که مسئله ما چیه، بعد اونا رو تذکر بدید به جامعه، متذکر بشید، خودشون بیدار میشن. چرا خودشون بیدار میشن؟ چون قبلا عرض شد چون در روح خودشون هست، یعنی روحانیت جامعه را خود جامعه از طریق خداوند گرفته است. حالا این بحثش شاید دیگه نیاز نباشه.
اگر در سالهای اخیر تعبیر فرهنگ سازی متداول شده است، مراد از فرهنگ در این لفظ رسوم و آداب سطحی آموختنی است. اما مراتبی از فرهنگ هست که ساختنی نیست و در محاسبه برنامه ریزان نمی گنجد. این سخن صرف نظر از اینکه با تلقی رایج از سیاست و قدرت آن سازگاری ندارد، قدری بوی یأس و بدبینی می دهد، زیرا بر وفق آن تدبیرهای صرفا سیاسی سود نمی دهد و اثر ندارد. ولی مگر می شود که سیاست به پدید آمدن فضا و هوای علم و بهره برداری از پژوهش های علمی بی اعتنا باشد و با خیال راحت بگذارد مستعدترین فارغ التحصیل های دانشگاه های کشور از وطن خود بروند و در جای دیگر وطن بگزینند؟ قضیه این است که آدمیان در زمان کنونی و در دوران تجدد ممکن است دو و حتی چند وطن داشته باشند، زیرا صرف نظر از وطن به معنی مولد و موتن و زبان مادری، علم و تکنولوژی نیز که ستون این جهان است کانون یا کانونهایی دارد که می تواند محل تعلق خاطر و وطن اهل دانش و تکنیک باشد. دانشمندان علاوه بر وطنی که در آنجا زاده شده و پرورش یافته اند، وطن دیگرشان هم فضا و جهان دانش و پژوهش است. وطن اول و دوم می تواند یکی باشد یا بشود و به هر حال اختلافی میان این دو وطن نیست و به نظر نمی رسد هیچ دانشمندی باشد که وطن اولش به دانش او نیاز علمی معین داشته باشد و او به این نیاز وقعی نگذارد و از خدمت کشور سر بازد. این مطلب توجیه فرار مغزها نیست و منافاتی با اهتمام حکومت و دولت و سازمانهای کشوری به بهتر کردن وضع دانش و پژوهش و رعایت حرمت و مقام دانشمند و وارد کردن علم در اداره امور ندارد. یکی از مواردی که دانشمندان و سیاستمداران باید برای طرح درست مسئله و حل آن همکاری کنند، همین امر مهاجرت دانشمندان است.
کیا دولت‌ها؟ نه، یکی از مواردی که دانشمندان و سیاستمداران باید برای طرح درست مسئله و حل آن همکاری کنن همینه. اما بگن چه کار باید بکنیم؟ بفرمان.
آنچه گفته شد معنیش این نیست که حکومت‌ها و دولت‌ها نباید در مورد مهاجرت نخبگان اقدامی بکنند، بلکه برعکس، این مسئله مهم هرگز نباید از نظر دور بماند، زیرا بسیاری دیگر از مسائل مهم کشور هم به آن بستگی دارد. اما نه دولت، نه دانشمندان و دانشگاهیان نباید گمان کنند که مشکل مهاجرت نخبگان با نصیحت و تعارف حل می شود. فرار مغزها را از وجه نظر سیاسی نباید. یکی از نکات مبهم این نوشته که شاید بسیاری از اهل فضل هم کمتر به آن توجه کرده باشند، تمیز و تشخیص را دوست نداشته باشند و به آن اعتنا نکنند. جمله ناقصه.
چرا منم چیزی دستم نمیاد؟ چی میخوان بگن؟
انگار یک جملهش افتاده از این.
بله منم همینطور.
ولی همه باید به این امر بیندیشند که هر جامعه و نظامی تناسبی دارد و شؤون آن به هم بسته اند.
این دوباره نکته خوب، یعنی این سطح به خصوص این پاراگراف حرفای جنبندی شده خوبی داره. ببینید هی میاد دوباره برمیگردد که آقا بیاید بگوید که این تناسب و هماهنگی یا شؤون رو میخواین چه کار کنید؟ ندیده بگیری نمیشه. بفرما. هر جامعه و نظامی تناسبی دارد.
هر جامعه و نظامی تناسبی دارد و شؤون آن به هم بسته اند و از یکدیگر محافظت میکنند. بنابراین علم و تکنولوژی و معاش و مدیریت و تولید و مصرف هر یک در هر نظامی جایی و اندازه‌ای دارند و اگر در جای خود قرار گیرند و در اندازه خود باشند، مایه قوام نظم و اعتدالند و اگر همزمان و همراه و هماهنگ نباشند، بر هیچ یک اثری که باید مترتب نمی شود.
این جمله ای که فرمودن در اندازه خود باشند به من الهام همین داد که یعنی ما اون اندازه این جوانامون را متعلق کنیم به علم که در همین ظرف و زمانه خودشون بتونن خودشون رو تعریف کنن، اونجور تعلقاتشون رو زیاد نکنیم که اندازه‌ای کشوری ما نباشن دیگه و بلندشن برن خارج. جمله بعدیش خیلی مهمه. برای خودمون، آره، یعنی علم خودمون، نه علمی که اونا بردن، یعنی علم خودمون، یعنی علمی که نتیجه ده، نه آموزش صرف. یعنی دانشگاه ما میان آموزش میدن، هیچ نسبتی هم با این برنامه‌ای که ما میخوایم استفاده کنیم اون من ندارم. چرا؟
خیلی باید. هم به نسبت دانشگاه و صنعت اشاره دارن.
بله این جمله رو خوب دقت کن. اکنون
نه فقط جهان توسعه یافته با جهان توسعه نیافته همزمان نیست، بلکه در این جهان هم اجزا و شؤون ناهمزمانه. این ناهمزمانی را معمولا عقب افتادگی تعبیر میکنند. این تعبیر گرچه به یک اعتبار درست است، اما نباید پنداشت که مثلا کشورهای در حال توسعه در زمانهای قبل از قرن 21 میلادی به سر میبرند. زمان توسعه متعلق به جهان توسعه یافته است و کشورهای دیگر معمولا حتی اگر در پی توسعه باشند نمیتوان گفت که مثلا 50 یا 100 سال عقب افتاده اند و به قرن 20 یا 19 تعلق دارند. اکنون هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که تاریخش تاریخ قرن 19 و 20 اروپا باشد. آن دو قرن قرون گذشته تاریخ تجددند و اکنون آینده حقیقی هیچ کشوری نیستند. در عصر ما کشورها به اعتبار کوششی که در راه توسعه علمی تکنیکی می‌کنند، زمانشان زمان اکنون است. منتهی توسعه یافته‌ها اکنونشان تاریخی است و دیگران در اکنون تهی و تکراری و تقلیدی به سر می‌برند. قرن 21 که قرن علیلی است به دنیای توسعه یافته تعلق دارد. دیگران هم در این بیزمانی در پی این قرن علیل تکاپویی میکنند. ناهمزمانی تاریخی را با زمان تقویم نمیتوان اندازه گرفت، زیرا همزمانی در هماهنگی و همبستگی و ناهمزمانی در گسیختگی و پریشانی ظاهر میشود.
در واقع این صد فصل 16 یعنی فصل 16 همین چند سطر بود که ما بیاین ببینیم که اولا ناهمزمانی یعنی چه، همزمانی یعنی چه، بعدم بدونیم همزمانی در هماهنگی شؤونات یک فکر و جامعه است. بله.
در کشور ما با وجود پیشرفت‌های علمی و فنی دهه‌های اخیر، میان توسعه علوم و به خصوص توسعه آموزش با اقتصاد و مدیریت و تکنولوژی ناهمزمانی آشکار پدید آمده است. در این ناهمزمانی مثلا توسعه آموزش و تربیت دانشمند بر پژوهش و بهره‌گیری از فواید پژوهش سبقت دارد و این توسعه و تربیت به حکم نیازمندی نیست و نمیتوان به درستی تعداد دانشمندان مورد نیاز و تخصصهای لازم را نیز معلوم و معین کرد. کشور هم نمیتواند در برنامه توسعه آموزش علوم و پرورش دانشمند و پژوهشگر را با نیازهایش هماهنگ سازد. در این ناهمزمانی برنامه‌های آموزشی دستخوش تصنع می‌شود و احراز عناوین علمی و اخذ مدرک تحصیلی اهمیت بیجا و بیش از حد پیدا می‌کند، تا جایی که ممکن است این عناوین و مدارک به کالای قابل خرید و فروش مبدل شود و برخی از فارغ التحصیل‌های فاضل و مستعد و بیگناه در زمره عاملان غافل رونق و رواج این بازار فاسد قرار گیرند.
من یه سطر نوشتم، این سطر رو میخونم ببینید چقدر میتونیم با هم دیگه یه جمع‌بندی بکنیم. پس به این موضوع باید اندیشید، تا یعنی به چه موضوعی؟ که ما الان ناهماهنگی بین شؤون حتی توسعه یافتگی خودمون یا توسعه نیافته. پس باید به این موضوع اندیشید. خب اگه به این موضوع اندیشید، حالا اینجا بود که شاید برای رفقا پیش بیاد که خب بالاخره ما دست و نعیم دکتر داوری میخواد چی بگه. اینجا حرف منه. با ببینید، وقتی شما متوجه شدین که آقا ناهماهنگی بین فرهنگ و تکنیک و علم دون هست، یه مرتبه این راهی که گشوده میشده میبینید. جمله ما کامل میخونم. پس باید به این موضوع اندیشید تا راهی دیگر را جلوی خود بگشاییم. راهی دیگر که میگم یعنی از جنس دولت سازندگی ابدا نمیتونه باشید. خب و تاریخ دیگری را شروع کنیم. لازم نیست این تاریخ که من میگم تاریخ بیرون از توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی باشه، اما حتما جمله رو برگردیم. فرمود بنا نیست ملت ها شبیه هم باشن. ما بر فرض میخوام ما الان رسیدیم به این که اینجا بود که خوب شد این جمله رو آقای متقی خوندم. آقای دکتر داوری رسید است به این که آقا ما بخوایم و نخوایم نمیتونیم در این تاریخ از توسعه یافتگی خودمون رو بیرون ببریم، همین که قوام ما به این سو نابودم میشه. اما سوال اینه که توسعه یافتگی که رو هم رفتم روح غربی است، به همون روش که هرچه ما جلو بریم در ذیل غربیم، یعنی واقعا اینا ایشون توصیه میکنه یا این خودش قبلا گفته بود که هرچه ما بریم جلو آخرش ما در آخری هستیم. جمله رو یادین باشید که غرب رفته است و پشتش هم خراب کرده است. این جمله را مستحضر هستین و شما باید دوباره راهی برای خودتون بگشایید و شما نمیتونید راه غربی که رفت دست رو بگشایید. من اون جمله شما رو با جمله‌ای که اون هفته اون رفیقه میخوندن دا منتظر بودم که به اینجا برسیم که آیا این جمله یا آقای دکتر داور یا به عنوان یه محکمی بگیریم یا متشابه بگیریم. من نمیگم محکم بگیریم یا متشابه، ولی من میگم کنارش بقیه جمله های ایشونم ببینیم. من خودم هم نظرم برداشته منم مثل رفقا تا اینجا اینه که ما نمیتونیم امروز از این توسعه نیافتگی خودمون رو آزاد کنیم. ما باید به فکر همین توسعه یافتگی تو همین بستر باشیم. خب حالا دو تا بحث است. به چه معنایی؟ به معنایی که ما دائم دنبال غرب بدویم. خب همون که این کتابو نوشته است توصیه را کرد، میگه هیچ وقت به هیجا نمیرسی. در صورت که به ظاهر خب ایشون به ما توصیه میکنه که توسعه یافتگی دونا درست کنید دیگه. پس معلومه که باید یه فکری دیگه هم بکنیم. یخت سخت میشه با. اینجا بود که من نوشتم اگه توصیه دکتر داوری بپذیریم که ما واقعا خوب فکر کنیم، معنی ناهمزمانی شؤونات توسعه را در کشور خودمون بفهمیم، تأمل کنیم، بعد هر وقتی پیش اومد اون پیش میاد که مناسب تاریخ ماست. حالا من مثال عوضش میگم، شما جوونا شاید این برادر ما اصلا ما میگفتیم وای بعد از امام چی میشه، واقعا میگفتیم بعد از امام چی میشه، شما حالا راحت دارید توش زندگی میکنید تمام. و حتی بعضی از این سیاست مدارا چیزایی میگفتن که اگه من حالا برای شما بگم اصلا میگونه اصلا خجالت میکشیم به این بگم سیاست مدار، ولی دیدید که چون بستر درستی بود انصافا در نسبت به ولایت فقیه پیش اومد. خدا آقای خامنه ای هم نمیدونستن پیش میاد، ولی خب پیش اومد دیگه. من میخوام بگم گشوده شدن تاریخ به همین معناست که اگر شما مسئله دون مشخص شد، یکی از ابهامات این متن است فصل 16 است که نیمدن رو این دست بذارن که خب مسئله ما چیه، فقط گفتن مشکل ما چیه، عدم تناسب بین شؤونه توسعه نفت. حرف خیلی درستیه. خب حالا ما با این مقدمات ما اگر تأمل کنیم رو این ناهماهنگی و فکر و فرهنگ خودمونم منظم کنیم، پیش میاد یه چیزی پیش میاد که اون وقت چون میدونیم ناهماهنگی چقدر چیز بدیه، از اون وقت مواظبیم که این ناهماهنگی ایجاد نشه. که نمونهش تو بعضی چیزا شما میبینین، نمیدونم چرا نباشه، ما من مثال شما سپاهی که تشکیل شده نمیدونم چقدر در جریانش، علل قاعده باید در جریانش نباشین دیگه، شما اصلا میدونی این سپاه پاسداران چی بود چی طوری شد. خود آقا در یه سخنرانیشون میگن که الهامی بود از طرف خدا، از طرف خدا که من این لغت الهام گرفتم توی یکی از کتابام. واقعا ما نمیدونیم چی طور شد. آقای قرضی خدا حفظش کنه، ایشون میدونید که بنیانگذار این قضیه آقای قرضی چیریک بود در فلسطین، منم در جریان کاراش بودم. وقت در فلسطین چیریک بود، حرکت جوهری هم درس میداد. رابطه را ببینید خیلی عجیبه، حرکت جوهری یا همین نهاد ناآرامی که بعد دکتر سروش کتابش کرد، این جزوه بود. بچه ها از فلسطین برای من آوردن، یعنی ما تو ایران امکانش نبود، از اونجا شاید هم بود ما کوتاه کرد. وقت ایشون آنی که اومد به امام پیشنهاد کرد و امام حالا بیا به امام خودشون شروع کرد، یا ایشون بالاخره آقای قرض اومد به میدون و یوه ما من همطور مونده بودم به آقا رحیم اینا، میگفتیم میخوایم چی کار کنیم، خودی ما نمیدونیم میخوایم چی کار کنیم. ولی واقعا شما حساب کنید اگر که یه همچی چیزی، اول کمیته بود و بعد سپاه شد و بعد سپاه اومد و بعد بسیج بود کنارش و بعد کمیته به اون سر نوشت توسط آقای هاشمی دوچار شد، اینا کاری نداریم. اما این پدیده به خصوص روح سپاه، دارم میگم جزئیات سپاه رو من گنمندم، روح سپاه همون چیزی است که شما میتونید روش در بقیه جان فکر کنید. یک نوع هماهنگی خاص عجیبی بود. من علتش هم اینست که میدونید که من چند سال خب ورود مستقیم داشتم، درگیری خیلی مستقیم. آره یعنی نه، من دوباره برمیگردم به حرفم که گفتم بشینیم بشناسیم پیش میاد. ببینید چی تو شد که امام، باز من از امام یه صحبتی دارم، امام خودشون فهمیدن گفتن ما نمیدونستیم چی میشه، بعد که پیش میمد میدیدیم همون است که خدا میخواد. یعنی اینا چند بار گفتن، حتی امام گفتن ما طرحی نداشتیم که از اول مثلا جمهوری اسلامی میشد و ولایت فقیه میشد، نه اینا نبود، یه گشودگی بود. من اصرارم رو اینه وا که این گشودگی را ما باید بفهمیم، یا اون ورش مشکلات را باید بفهمیم. خیلی هم عذر میخوام دارم رو این خیلی میمونم، احساس خودم اینه که اینا ابهامات این بحث است که میگم که خب دکتر داوری که چیزی دست ما نداد، چی گفت؟ بنا نبود این چیزی بگه، این بنا بود که یه موضوع رو نشونه ما بدید، بقیهش دیگه گشایش تاریخی برای ما حل میکنه. مشکل ما اینه که حاضر نیستیم رو این بحثا فکر کنیم، یا حتی مشکل ما اینه که اصلا اینا رو حرف نمیدونیم، فکر نمیدونیم. من اینا رو فکر میدونم و زمینه گشودنم برای خودم و شما میدونم.
فرار میکنه هر طرف توسکارانی اخیرشون گفتن من پیشتن هم اسم توسعه بارم دوستانم پیشرفت رو بکنم.
نه خب اون دیگه به جهته اینه که واژه واژه ایست که برای خودش یه فرهنگ میاره، این لغتگاهی پشتوانه داره دیگه، این فقط به این اعتباره. وقتی میکنم توسعه، نگاهی آقای هاشمی به پدیده ما میفته، وقتی میگم پیشرفت، نگاه آقای شهریاری به موضوع میفته. این فقط در این حد بود، چیز خاصی من یادم نیست که گفته باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.